مدیرعامل گروه مپنا از نصب توربین کاملا ایرانی مگاواتی با قدرت با 546 مگاوات در بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی گلگهر خبر داد. علی آبادی با اشاره به اینکه این توربین کاملا ایرانی است و از نسل سوم توربین های ساخته شده در ایران است افزود، ساخت و بومیسازی این توربین نگرانی برای تامین و پشتیبانی تجهیزات آن را از بین برده است. علی آبادی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر صنایع تامین بخشی از نیاز برق را بر عهده گرفتن افزود، از 15 سال گذشته تا کنون مذاکراتی را برای ساخت نیروگاه با مقامات وزارت صمت انجام دادیم که گلگهر و چادرملو نتیجه همین مذاکرات است. البته در دوره جدید نیز با گروه‌های دیگری در حال مذاکره هستیم که به ساخت 1400 مگاوات نیروگاه در قالب 2-3 پروژه اجرا خواهد شد. مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به هدف گذاری انجام شده برای ساخت بیش از 10,000 مگاواتی نیروگاه با سرمایه گذاری بخش صنایع در کشور گفت گروه مپنا با امضای قرارداد با صنعت آلومینیوم المهدی و صنعت فولاد چند هزار مگاوات از این 10,000 مگاوات را به نتیجه خواهند رساند. علی آبادی با تاکید بر اینکه اگر صنایع برای ساخت نیروگاه زودتر اقدام کنند، ساخت تجهیزات این مراکز با قیمت کمتری محقق خواهد شد گفت تأخیر انداختن درخواست صنایع برای ساخت نیروگاه علاوه بر سخت‌تر کردن تدارک تجهیزات هزینه ساخت آن را نیز افزایش می‌دهد.
متاسفانه دچار یک مشکل و تجربه
تحقیق مانده به 160 میلیون تومان بدهی های حساب
دو تا سوال دارم که با توجه
کلوس 3 سال 4 سال دارم دوندگی میکنم
قرار بر اینه که به من انشاء به برق ندن چرا هزینه دارم
فوریت های اقتصادی مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان کسب و کار فوریت های اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان سلام سلام به روی ماه تک تک شما عزیزان شنونده شمایی که فوریت های اقتصادی رو برای شنیدن انتخاب کردید حالتون چطوره؟ فوریت‌های اقتصادی همین حالا شروع شد. به اتفاق همکارانمون در همین برنامه سعی می‌کنیم بهترین ها رو برای شما فراهم کنیم در برنامه‌ای که تمام تلاشش پیگیری مطالبات کارآفرینان در حوزه‌های مختلف کسب و کاریه. حقیقتش رو بخواید ما با کلی ذوق و شوق میایم پیش شما. ذوقمون برای چیه؟ برای اینکه ببینیم یه مشکلی رو حل بکنیم. واقعا اینو از ته دل میگم. سعی میکنیم که یه اتفاق مثبتی تو این برنامه بیفته. وقتی با همون تماس میگیرید میگید مشکل حل شده، کلی خوشحال میشیم. وقتی هم تماس میگیرید میگید هنوز گیر داریم، میگیم خب بذارید بازم پیگیری کنیم. ناامید نمیشیم ما، ناراحت هم نمیشیم، ولی تلاش میکنیم برای اینکه دوباره اون مشکل رو بررسیش کنیم. حالا شما چجوری با برنامه ما ارتباط بگیرید؟ از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37 میتونید پیامک بزنید به ما و کلمه فوریت های اقتصادی رو ارسال کنید، یا اینکه در قالب یک پیامک کوتاه مشکلتون رو بنویسید، ما حتماً اون رو بررسی میکنیم. یه چیز رو هم بگم، رفتارهای اقتصادیمون رو بهش حواسمون باشه. رفتارهای اقتصادی ما متأثر از فرهنگ و ارزش‌های اجتماعیمون شکل می‌گیره. اندیشه و اندیشمندی می‌تونه با تولید و ارائه دانش بر قدرت اون رفتار اقتصادی ما رو بهبود ببخشه. امیدوارم تابع ارزش‌های اجتماعیمون باشیم، در پی ساخت ایرانمون با دانش، با تلاش، با ایده پروری، با پشتکار حتما مطمئن باشیم که بهش دست پیدا می‌کنیم. میگن موفقیت در سایه پشتکار به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه تلاش داشته باشیم، اگه پشتکار داشته باشیم حتما موفق میشیم. بعضیا هستن میگن استعدادش خیلی خوبه ولی خیلی پشتکار نداره. هر چقدر استعداد داشته باشیم ولی پشتکار نداشته باشیم به نتیجه نمیرسیم. ناامید نشیم، تلاش کنیم، هی انرژی مثبت به خودمون بدیم، هی نگیم نمیشه نمیشه نمیشه، خب یه بارم بگیم میشه، شاید شد. از این ور قضیه هم نگاه کنیم، حتما این کارو بکنیم. صبحتون بخیر، اینجا فوریت‌های اقتصادیه.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح به فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد سر بزنید. مشکل کسب و کارتون رو می‌شنویم، با کارشناسان مشورت می‌کنیم و فوری مسیر حل مشکل رو براتون هموار می‌کنیم. فوریت‌های اقتصادی.
خب دوشنبه هامون چی بود دوستان شنونده؟ از همین حالا دست به کار بشید از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37. بیمه های مسئولیت مدنی، دو تا پرونده بسیار مهم داریم امروز که حتما گوش بدید. امیدوارم تجربه نشه براتون، یعنی این اتفاق براتون نیفته، ولی از قبل بالاخره اگه آدم یه سری پیشبینی ها رو انجام بده به مشکل بر نمیخورید، خدایی نکرده خسارت جانی براتون نداشته باشه. امروز دوتا پرونده رو بررسی میکنیم که بسیار مهمن، خسارتهای جانی داشتن. حتما برنامه امروز رو دوستان، این که تأکید میکنم میگم حتما، میخوام خدایی نکرده این اتفاق برای شما نیفته. همراه ما باشید. دوتا پروندهمون امروز مربوط به بیمه های مسئولیت مدنی هست. شما اگر سوالی در این خصوص داشتید از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37 با ما در ارتباط باشید. ما امروز در خدمت آقای دکتر یکتا هم خواهیم بود. پس همراه ما باشید. 30,000-36,37 و یک بار دیگه بگم 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اگه میبینید این برنامه به دردتون میخوره یه زنگ بزنید، اونجا هم عنوان بفرمایید. همراه ما باشید تا بریم سراغ تک تک پرونده هایی که امروز بررسی خواهیم کرد. با دقت برنامه امروز رو گوش کنید. بریم سراغ پرونده اول. دقیق گوش کنید ببینید چه مشکلی براشون پیش اومده.
با سلام، من کارفرمای یک کارگاه رنگکاری محصولات چوبی هستم در تهران. متاسفانه در اول شهریور ما دو تا از کارگرامون از روی بالابر به علت پاره شدن سیم بوکسل بالابر سقوط کردن. اولی به علت شکستگی جمجمه و صورت و با آسیب به ریه در بیمارستان فوت کرد، دومی دچار آسیب و شکستگی دست شد و دو ماه قبل از حادثه دستگاه بالابر توسط کارشناس بازدید و سرویس شده بود. من برنامه شما رو به تازگی گوش کردم و درباره جنبه عمومی و مشکلات ماده 66 هم یه سری اطلاعات رو به تازگی فهمیدم و برای همین سه تا سوال از کارشناس محترم برنامه دارم. آیا کسی که بالابر رو برای من 18 ماه پیش نصب کرده یا کسی که به صورت مرتب برای بازدید میاد یا حتی خود مصدومین در این حادثه به خاطر اضافه بار کردن مقصر نیستن؟ دومیش، متاسفانه نماینده بیمه مسئولیت جریمه ماده 66 رو به جای 400 میلیون 40 میلیون در نظر گرفته. منم که بیخبر بودم امضا کردم چون اصلا نمیدونستم. حالا برای من چه اتفاقی میفته و چه کنم که ضررم بیشتر نشه؟ سومین سوالم در خصوص دیات مصری هم یه توضیح بدین، چون کارگرم در کما بوده و فوت کرده. متشکرم از برنامه‌تون و ای کاش موضوع ماده 66 برنامه شما رو زودتر و قبل از حادثه گوش می‌کردم.
خب شنیدید کارفرمای کارگاه رنگکاری محصولات چوبی بودن، چه اتفاقی براشون افتاده بود؟ خیلی از این چیزایی که ما تو برنامه فوریت‌های اقتصادی پخش میکنیم اینا خودش تجربه است. اینا رو پخش میکنیم که شما به دقت گوش بدید. شاید مثلا بگید خب حالا به ما چه ربطی داره، مثلا توی کارگاه من یه همچین اتفاقی نمیفته، یا من اصلا بالابر ندارم، مثلا فلان چیز رو دارم. این رو تعمیم بدید به حالا چیزای دیگه‌ای که در کارگاهتون تعبیه کردید، ماشینالاتی که دارید، دستگاه‌هایی که دارید. اصلا آدم اگه یه ذره پیشبینی هم بکنه، جلوتر رو ببینه، به نظرم خیلی بهتره. یعنی یه سری تجربه های دیگران رو ما دوباره تجربه نکنیم، ازشون درس بگیریم. همراه ما باشید. 30,036,37.
پذیرش می شوید. فوریت های اقتصادی. مشکل کسب و کارتون شنیده و بررسی میشه و برای درمان فوری اون چاره جویی میکنه. فوریت های اقتصادی شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، ما به اتفاق آقای دکتر یکتا در استودیو حاضر هستیم. آقای دکتر یکتا هم پرونده ها رو برای ما فرستادن، هم فیلم سقوط این دو کارگر عزیز رو از بالابر بر من فرستادن. من نگاه کردم واقعا ناراحت شدم، ولی واقعا قبل شدم بعد این پیشبینی ها رو انجام بده، کارهای لازم رو انجام بده، اگه نیاز باز هم به بازدید کارشناسی داره انجام بده که خدایی نکرده اتفاقی اینچنین نیفته. سلام بر شما جناب آقای دکتر یکتا، خیلی خوش آمدید.
به شما. به نام خدایی که مالک و مدیر و مدبر جهان ماست. سلام خدمت همه حاضرین برنامه و شنوندگان محترم و کارفرمایانی که پشت سد حوادث چراغ کسب و کارشون رو روشن نگه داشتن، گرچه سائقه یک حادثه ممکنه عامل سیلی بشه که باقی امنیت مالی و روحیشون رو ویران کنه. پرونده‌ای که برای این هفته انتخاب کردیم چالش بزرگه و احتیاج به یک راهنمایی فوری داره و بهانه‌ای میشه که کارفرمایان فوری به بیمه‌نامه‌هاش نگاه کنن تا فوراً جریمه ماده 66 بیمه‌نامه‌شون رو به خاطر توصیه برنامه فوریت‌های اقتصادی اصلاح کنن. یه حادثه منجر به فوت در ماه گذشته اتفاق افتاده و خب می‌دونیم دیه در ماه حرام خب خیلی بیشتره. 640 میلیون تومان قطعاً دیه‌اش هستش. سیم بالابر یک کارگاه رنگکاری محصولات چوبی پاره شده و دو تا کارگر از ارتفاع 2 متری سقوط کردن و یکی برای شکستگی در جمجمه و دست و پاش در بیمارستان فوت می‌کنه و دومی هم به شدت مجروح شده. چه کسی می‌تونه باور کنه در یک کارگاه رنگکاری محصولات چوبی حادثه منجر به فوت اتفاق بیفته؟ گرچه چند ماه پیش آتش‌سوزی در کارگاه مشابه داشتیم که منجر به فوت چند نفر شد. آقای مهندس عادلی برای دریافت مستندات به محل حادثه رفتن. کارگاه بسیار مرتب، مدیر بسیار متحد، ولی غرق نگرانی داشت. علی‌رغم اینکه بالابر تازه توسط تکنسیان مربوطه تعمیر و بازدید شده بود، ولی این حادثه تخ اتفاق افتاده. کارفرما میدونه که در صورت محکومیت ممکنه به خاطر جریمه جنبه عمومی جرم و رقم بالایی بابت دیه محکوم بشه. خصوص سهم مسئولیت و تأثیر دیگر عوامل در بروز حادثه که باعث کاهش سهم مسئولیت این کارفرما میشه، من ترجیح میدم آقای خادمیان کارشناس خبره اداره کار نظر بدن. ولی در این خصوص که آیا افراد دیگری نیز دخیل در بروز حادثه هستند یا نیستن، مثل شخص حقیقی یا حقوقی که این بالابر رو فروخته یا بازدید دوره‌ای میکنه، یا حتی خود کارگران به خاطر حمل بار اضافی، من سوال دومو ترجیح میدم پاسخ بدم. در خصوص جریمه ماده 66 تامین اجتماعی پاسخ میدم، بعد نظر آقای خادمیان در خصوص عوامل دیگر در بروز حادثه میپرسیم. من ببینم، من نگاه کردم خانم اتق مولایی.
خب آقا چرا به جای 400 میلیون 40 میلیون چرا راهنماییشون نکردن؟ همینه،
شما
برنامه مقصر کارفرما نیستین،
بس مجری برنامه، گوینده برنامه متعجب هستین و متعهدانه میگین چرا این اتفاق افتاده. واقعا بپرسیم چرا نماینده این کار کرده. خب من ببینم، من نگاه کردم متعجبانه دیدم که سقف تعهد جریمه ماده 66 فقط 40 تومانه و کارفرما اصلا موضوع ماده جریمه ماده 66 نمیدونه. خب یعنی چی؟ نماینده محترم، شما مثل پزشک میمونی، اگه داروی اشتباه تجویز کنی یا دوز دارو رو درست توصیه نکنی در حق سلامت امنیت شغلی بیمه گذارت خیانت کردی.
سلامت امنیت شغلی، سلامت روانیش
و کل کارگرای اون کارخونه.
بله.
یا مشتری اصرار کرده که 40 میلیون بزن که بعیده و نباید این کارو انجام بدی، مثل اینکه بگه تعداد کارگرامو کمتر بزن تا حقمم کمتر بشه، شما باید قبول کنی؟ قطعا نه،
دیگه کار غیر قانونیه دیگه.
یا اینکه در رقابت با نماینده دیگه یا به هر دلیلی خودت کمتر داری، این کار مثل این میمونه که دیگه به جای 640 میلیون تومان 64 میلیون تومان بزنی. در نهایت خبر بعد برای این کارفرما اینه که احتمالاً حکم دادگاه و مکاتبه سازمان تامین اجتماعی سال 1400 به دستش میرسه و جریمه تامین اجتماعی بر اساس مبلغ حقوق مستمری سال دیگه ضرب در 10 سال براش لازم میشه که رقمی بسیار بالاست و تنها راه کاهشش اینی که سهم مسئولیتش از در این حادثه از 100% به کمتر کاهش پیدا کنه تا به همون نسبت جریمه تامین اجتماعی هم کاهش پیدا کنه. بیمه‌نامه‌ش که من نگاه کردم بیمه‌نامه تقریبا کاملی بودش، بیمه‌نامه تقریبا کاملی بودش، فقط مشکل این تامین اجتماعی داره. خلاصه کنیم، دی اف او دمای حرام 640 میلیون تومان، جریمه تامین اجتماعی هم احتمالاً بیش از 400 میلیون تومان میشه. کارفرما دچار یک ضرر میلیاردی شده، زلزله یک ضرر میلیاردی. به خانواده اون کارگر فوت کرده تسلیت میگم و امیدوارم چراغ این کارگاه روشن بمونه تا یه دی بیکار نشن. تنها راه کاهش این ضررم اثبات سهم و تأثیر مسئولیت دیگران در بروز این حادثه تا کارفرما 100% مقصر نشه.
خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس خادمیان، کارشناس خبره اداره کار، الان پشت خط برنامه ما هستن، ببینیم چه راهنمایی میتونن این کارفرمای گرامی رو بکنن. سلام علیکم آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
سلام از ادب، خسته نباشید.
متشکرم ازتون، سلامت باشین. آقای مهندس ممنون میشم اول اینو به ما بگید که چرا وقتی که یه نماینده بیمه‌ای تشریف میبرن یه کارگاهی رو بیمه بکنن، طرفم میگه من یه بیمه‌نامه جامع و کامل میخوام، از ماده 66 تامین اجتماعی هم هیچ خبری نداره، کسی هم بهش نمیگه، چرا باید به جای 400 میلیون تومان و 40 میلیون تومان براش پوشش داده باشن؟ این اتفاق رو الان مثلا مشکلشون این اتفاق براشون به وجود اومده کجا مطرح کنن؟ میتونه اون نماینده بیمه رو بیاد ازش شکایت بکنه که اطلاع نداده؟ واقعا باید چی کار کرد اینجور جهات؟ خودتونم میدونید که معمولا بیمه ها تمام تلاششون این هست که فرار کنن از زیر بار اون مسئولیتی، یعنی هر کاری میکنن اون پوله رو ندن. اینو دیگه ما متوجه شدیم، اینو من ممنون میشم توضیح بدید.
عرض کنم خدمت شما که البته در خصوص بحث صدور بیمه نامه در تخصص آقای دکتر یکتا هستن که البته عرض ادب و سلام هم محضر ایشون دارم، ولی من مختصر بگم که بله، به هر حال اون فروشنده بیمه، ارائه دهنده بیمه به این بنده خدا شاید توضیحات کاملی رو در این خصوص نداده به ایشون که بگه آقا ماده 66 اینه و سقفی که من میتونم برای شما بزنم اینه، کفش هم اینه،
بله،
که این مقدار این خدمات رو در آینده به شما خواهند داد. حالا بله، یا مشتری مداریه یا میخوان مثلا هزینهشون کم بشه، چون لحظه‌ای که میخوان بیمه رو بخرن، خب میخوان طرف بخواد پول کمتری رو پرداخت بکنه، خب این پول کمتر پرداخت کردن طبیعتاً خدمات کمتری رو هم
بله. ولی اگر آگاه کنن آقای مهندس، اگر آگاه کنه کارفرما رو، ببینید
بله،
از این اتفاق افتاده دیگه،
از وظایف نماینده ها همینه که آگاه سازی بشه، روشن بشن. ما هم همیشه توصیه میکنیم اول ایمنی، رعایت ایمنی، دوم خرید یک بیمه نامه مطمئن کامل و جامع.
دقیقاً، آفرین.
که این به هر حال باید وظیفه کارفرما هستش که به هر حال این کار رو انجام بده با راهنمایی اون مشاور یا اون کسی که به بیمه رو به ایشون پیشنهاد میکنه. این یک مبحث. سوالی که حالا ایشون مطرح کرده بود که بخش اولش به ما برمیگرده در خصوص به اینکه این بالا بر افتاده،
بله.
ببینید در قانون میگه که زمانی که بخواید بالا بری رو نقد بکنی باید یک بالا بر مطمئن که تمام شرایط ایمنی رو، بالا بر یا آسانسور فرقی نمیکنه، شرایط ایمنی رو داشته باشه باید در کارگاه نصب بشه. حسب ماده 138 از آیین نامه ایمنی کل ساختمان ها گفته که چون ایشون فرمودن که تعمیرکاری اومده سرویس کرده،
بله،
و دیده و رفته. ببینید دقیقا من این متن نامه این ماده رو براتون بخونم، یک کلیه آسانسورها هم از مسافری، باری و یا هر دو و پله‌های برقی و غیره باید توسط مؤسساتی که صلاحیت اونها مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح می باشد به صورت سالیانه بر اساس استانداردهای معتبر مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه سلامت صادر بکنن. ببینید ایشون بله یه نفر تعمیرکار از توی اون محل خودش یا منطقه میشناسه اومرده، شاید هم ماهر باشه، ولی مورد تایید نیست. آسانسور و بالابری که ما دیدیم اصلا شرایط قانونی را نداشته. چه بلحاظ سیم بوکس دلش که نازکتر بود از 12 میل کمتر بوده، چه کلیدهای بالا و پایین نداشته، درد نداشته. خب اون اومده بنده خدا یه سرویس کار ماهر اون منطقه است، اومده سرویس کرده، روغنشو دیده و رفته.
شما من... بررسی کردید آقای مهندس، یعنی رفتید دیدید؟
آقای مهندس خادمیان
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام عرض دارم.
موردی که دارین صحبت میکنیم با تکیه خب به تجربیاتتونه که بالا برای متفاوتی سقوط کرده. من دیروز با شما صحبت میکردم، گفتم موارد مشابه این علت بوده. اگه برای اینجا شما بخواید مشاوره بدین،
بالا برها تو مغازه ها هستند، همه اینها توی عامه مردم هم میبینن. یه نیم طبقه داره، یه آسانسور یا بالا بر یک نفره گذاشته. همه اینها خطا، اشتباه و خطر.
شما با تجربه و تجربتون اینو گفتین، ولی مثلا اگه بخوایم اینجا مشاوره بدیم، بازدید بکنین، اگر عامل و عوامل دیگری دخیل در این حادثه بوده باشن، یعنی اون شرکت اون گواهی استاندارد رو داشته باشه یا اینکه در نصبش اشتباه کرده باشه، اینکه اومده برای بازدید و معاینه فنی اشتباه کرده باشه، یا اینکه به کارگرا گفته باشه بار اضافه نباید هم کنین چون 350 کیلو این جواب میداده، کارگر بار اضافه گذاشته باشه، به نظر شما آیا ممکنه که درصد قصور و مسئولیت ایشون تأثیر در این حادثه کاهش پیدا کنه؟ یه 100% چون اگه 100% مقصر بشه، 100% جریمه تامین اجتماعی هم بده.
400 میلیون باید بده.
خب ببینید، باید بررسی بشه که آیا ایشون غیر از اینکه حالا تخلفی در راستای عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌ای انجام داده، مبنی بر اینکه بالابر غیر استانداردی رو گذاشته و از مراجع ذی‌صلاح برای تاییدیش اقدام نکرده، این یه بُعد قضیه باشه. آیا ببینیم ایشون آموزش یا دستورالعمل‌های در کارگاهش داره که مبنی بر این که مثلا این بالابر فقط برای اجناس هست، برای بردن بار به طبقات هست، افراد نباید واردش بشن یا سوارش بشن، یا اگر مثلا سوار شدن دو نفر نباید باشه، سه نفر نباید بشه، اینها رو باید بررسی بشه. چون حالا کارشناسی که میره بررسی میکنه موضوع رو،
که طرف دادگاه میره یا طرف تامین اجتماعی میره،
به کارگراش داده یا نداده. اگر چنین موضوعی باشه، میشه از درصد مسئولیت و قصور توی تقدیمی که کارشناس تعیین میکنه بهش یه ارفاقهایی،
یعنی کارشناسی که از طرف دادیار میره، خود دادگاه سری میره، و کارشناس که طرف تامین اجتماعی میره، بررسی که میکنه، اگه بتونه درست از خودش با مستندات دفاع کنه، احتمالی که درصد تقصیرش کمتر بشه و مسئولیتش، اون تأثیری که در بروز حادثه داشته، احتمالش هست کاهش پیدا کنه.
دفاع ایشون از خودش به هر حال کارفرماست دیگه، دفاع از خودش توی این پرونده با توجه به اینکه این تو بحث تامین اجتماعی ماده 60 ایشون داره مشکل هست،
مشکلش همینه که نماینده بهش کم داده.
درسته. و این البته منظور باید مستنداته که آموزش‌هایی رو که به کارگراش داده باشه یا تابلوهایی رو زده باشه که استفاده از این بالا بعد به چه شکلی هستش، چه دستورالعملی داره، یا آموزش‌های شفاهی که مستند باشه، یعنی کارگرای دیگه شهادت بدن بله مثلا قرار نبوده مثلا
لازمه که بازدید بشه.
آقای مهندس خادمیان، الان با توجه به این مسئله، ببینید کارفرما میگه که من به یه نفر گفتم اومده دیده اون بالا بر رو، درسته؟ بعد حضرت علی میفرمایید که تو قانون اومده باید کسانی بیان ایمنی این بالا بر رو، حالا یا آسانسورها رو
تایید
بکنن که صلاحیتشون مورد تایید سازمان استاندارد باشه. ما یه مشکلی که داریم اینه که الان مثلا این کارفرما شاید اطلاعی از این موضوع نداشته که مثلا بره از سازمان استاندارد تاییدیه بگیره. اینا رو ما باید چی کار بکنیم؟ اینا چالش های پیش روی خیلی از کارفرمایان ما هست. ببینید ما نه تو وزارتخونه سمتمون همچین چیزی رو میبینیم که یه سری آموزش ها رو داده باشن، نه مثلا اصلا ما هیچ کجا، من الان این حرفا رو دارم از شما میشنوم، جدی میگم، ما به عنوان یک گوینده یا یک موجی اصلا نمیدونیم اینا رو.
من کارفرما زمانی که میرم کارفرما میشم، یک شرایطی رو باید داشته باشم. مگر هر کسی و هر رشته‌ای که وارد میشه باید در تمام رشته خودش متخصص باشه؟ نخیر، نمیشه. ایشون به هر حال یا هر کارفرمای محترمی باید در زمینه روابط کار، در زمینه امور دارایی، در زمینه شهرداری، در زمینه ایمنی مشاوره استفاده بکنه. متاسفانه کارفرما این مشاوره رو بحث خزینه میتونن و این اطلاعات رو کسب نمیکنن.
آخه مشاورم الان همین مسئله بیمه آقای مهندس خادمین الان مشاوره بهشون داده رفته بیمه نامه گرفته دیگه، چرا به جای 400 میلیون؟
نه نه، این مشاوره بیمه مسئولیت برای طرف اومده بیمه نامش رو بفروشه به اینجا.
خب بالاخره باید
من میخوام بفروشم تو
خب اعتماد میکنیم بهش دیگه.
یه مشاور میاد میگه آقای کارفرما شما برو از بیمه بخوای بخری با این آیتم ها و کلوز ها بیمه بخر، تامین اجتماعی رو با این شرایط فور بخواد.
آقای خادمیان تنها راش اینه که واحد صدور شرکت بیمه‌گر فرایند رو طوری و ساختار رو طوری بچینه که نماینده بیمه که برای فروش میره مطمئن بشه این توضیحات رو داده. مثلا من بعد شرکت های بیمه‌گر رو دیدم، بعد نماینده میره پیشنهاد میاره، بیمه گذار باید گواهی رو امضا کرده باشه که این نکات حساس متوجه شده باشه، وگرنه نمیشه. یعنی گاهی اون مشاوری که برای بیمه میره خودش احتیاج به آموزش داره ولی شاید یادش بره خود فرایند به اصلاح
دور دست
اصلا بله دقیق. ما داشتیم جو نماینده بیمه به ما پیامک داده بود اصلا نمیذارن ما وارد فرایند بشیم که خودمون یه چیزی یاد بگیریم، ما اینا رو خودمونم نمیدونیم. این دیگه خیلی
چون یه بحث اقتصادی هست.
بله.
ایشون من نماینده میخوام که بیمه نامم رو بفروشم و ایشون هم یه جوری باشه که مشتری ما نگهداره.
آره یعنی پورسنتر رو بگیرم دیگه آقای دکتر، آقای مهندس.
البته نماینده‌های خوب و مسلط خیلی زیادن. حالا اون تعدادی که محدود هستن و معدود هستن به فرایند اونا رو در قالب قرار بدن. ممنونتونم.
البته من قبل از بحث بیمه همیشه توصیه به ایمنی در کارگاه میکنم. من اگر شرایط کارگاهیم به بیمه به ایمنی نزدیک به 100% برسه، طبیعتاً ضرر به بیمه هم نمیرسونم، یعنی که مثلا خسارتی وارد بشه که بیمه بخواد
پرداخت بکنه.
پرداخت
بکنه. ممنونیم ازتون جناب آقای مهندس خادمیان، کارشناس خبره اداره کار، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه. متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر یک تا سال سوم بگید.
سومی که داشتن در رابطه با دیه غیر مصری بود. با توجه به وقت کمی که بابت پاسخگویی به پرسش قسمت اول برنامه مونده، باید در خصوص دیات غیر مصری بگم که مهمترین موضوعات فقه جزایی بحث دیاتی که قواعد و ضوابطش به شکل قوانین در قانون موجود اسلامی شرح داده شده و قاعده تداخل و عدم تداخل دیات از مباحث پیچیده باب دیات و البته قانونگذار در ماده 538 و 539 به تعدد دیات و تداخل دیات پرداخته که اگر به کتاب قانون مجدد اسلامی دسترسی نداشته باشن، این کسی که سوال کرد کارفرمای محترم، ماده 538 و 539 رو سرچ کنن، با ذکر جزئیات میتونن مطالعه کنن و با وضعیت خودشون تطبیق بدن، چون باید پرونده پزشکی و نظر پزشکانی رو دید. این آقا برای سقوط بیهوش شده، ما هم ساده بگم، و در همون ساعت اولیه فوت کرده و ضمن در بیمه نامه این بزرگوار پوشش دیات غیر مصری همانند پوشش سال 1400 خب به صراحت ذکر نشده، ولی توضیح این پوشش کمی پیچیده است. ولی به زبان ساده میخوام بگم این میشه که اگه به مصدوم جراحت مصری وارد بشه و بعد در اثر این جراحت فوت کنه، به اولیای دم فقط دیه فوت تعلق میگیره. مثلا شخصی در اثر پارگی رگهای قلبش فوت کنه.
بله.
اما اگه به شخص جراحت غیر مصری وارد بشه و بعد فوت کنه، دیه فوت به علاوه دیه جراحات به اولیای دم تعلق میگیره. مثل اینکه شخصی پاش بشکنه سقوط کرده و بعد فوت کنه. اگر ارتباطی بین شکستگی پا و فوت نباشه، یعنی در اثر شکستگی پا فوت نکرده باشه، هر دو تا دیه پرداخت میشه. کسی سقوط کرده، دست و پا و کمر شکسته، بعد از مدتی هم فوت میکنه، این اگر این حالت غیر مصری که توضیح دادم بهش تطبیق بشه، بهش یعنی براش قابل تعریف باشه، هم دیه شکستگی ها رو میگیره هم دیه فوت میگیره. ضمن طبق ماده 60
یعنی باید تعریف شده باشه تو بیمه نامه این شکلیه.
تو بیمه نامه امسال به صراحت اومده، سال قبل به این صراحت وجود نداره که الان این بحث پیچیده ایه. ولی در خصوص موردی که دیگه کیشون گفته، طبق ماده 680 قانون مجدد اسلامی اگر کسی در اثر جنایتی بیهوش بشه و به حالت اغما بره، چنانچه منتهی به فوت بشه، دیه نفس بهش تعلق میگیره. ولی چنانچه بیهوش بشه، به هوش بیاد، نسبت به زمانی که بیهوش بوده یه دیه غیر مقدر عرش ثابت میشه، و اگر عوارض دیگه هم ایجاد بشه، دیه یا عرش عوارض رو باید پرداخت کنه.
اینو خود همون بیمه باید بده.
حالا این وقت حکم دادگاه بیاد، میگه انقدر زمان بیهوش بوده، تو حالت اغما رفته، بعد به هوش اومده، بعد جمع عرش و دیه که مقدری که داره و دیاتی که داره مجموعش رو باید پرداخت بکنه. این بنده خدا که سقوط کرده و بیهوش شد و بعدم که به بیمارستان رسیده فوت کرده.
خب خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر یکتا، امیدوارم که برای شما عزیزم همین پرونده کاملا روشن شده باشه. چند تا چالش بزرگ داشتیم پرونده. حالا آخر برنامه اگه فرصت کردیم شما یه پرونده دیگر هم باید بررسی کنیم، بخش عمومی مونم مونده، حتما چالشاشو میگیم. ببینید چند تا مشکل تو این پرونده وجود داشت که هر کدومش داره الان برای کارفرما دردسر ایجاد میکنه. همراه ما باشید. 9:30